أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و آرزوی توفیق، امیدوارم انشاءالله اوقاتتون به خیر و خوشی و سلامتی و شادی به سپری بشه. به مناسبت در مسئله اجتماع امر نهی وارد این بحث شدیم که آیا اینکه معروف شده بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود داره مطلب درستیه یا نه. برای پاسخ به این سوال ابتدا رفتیم سراغ تعریف تضاد و اجمالاً تضاد رو تعریف کردیم که دو امر وجودی هستند که تعقل یکی بر دیگری متوقف نیست و بین اون دو غایت الخلافه و بر موضوع واحد جمع نمیشه. و گفتیم که شرط تحقق تضاد اینه که دو ماهیتی باشند که در جنس قریب با هم متحد باشند. بعد مدعی شدیم که ما در رابطه با حکم هر کدام از دو نظری رو که هست قبول بکنیم بین احکام تضاد صدق نمی کنه. خواه نظر محقق ناعینی رو در رابطه با حکم بپذیریم که فرمودند حکم عبارت است از اراده اظهار شده ای که به بعث یا زجر تعلق میگیره، و خواه نظر مثل آخوند و دیگران رو قبول بکنیم که گفتن اراده مورد نظر قرار نگیره در تعریف و بیان ماهیت حکم. حکم همون بعث و زجره. اونایی که قائل به تضاد بودن گفتن بین بعث و زجر مثل سواد و بیاض تضاد وجود داره و همچنان که سواد و بیاض در آن واحد در محل واحد قابل جمع نیستند، بعث و زجر هم در آن واحد به متعلق واحد تعلق پیدا نمی کنند. ما تا الان سه دلیل آوردیم بر عدم وجود تضاد بین احکام شرعیه بنابر مبنای نظریه دوم که حکم رو نفس بعث و زجر می دونستند. حالا می رسیم به دلیل چهارم و آخرین دلیل، مبنی بر این که حتی اگر حکم رو نفس بعث و زجر بدونیم ما تضاد بین احکام رو قبول نداریم و بین احکام خمسه تکلیفیه تضادی نیست. در مقام توضیح دلیل چهارم عرض بکنم که قائلین به وجود تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه شرعیه، درسته تضاد رو در مورد دو حکم وجوب و حرمت مطرح می کنند، میگن خب بین وجوب و حرمت تضاد وجود داره، نمیشه نسبت به چیزی در همون زمانی که بعث تعلق گرفته و واجب هست زجر هم تعلق بگیره و حرام باشه. اما این ظاهر ادعاشونه، وگرنه مدعای اونها اینه که بین همه احکام خمسه تضاد وجود داره و تضاد منحصر به وجوب و حرمت نیست. لذا همچنان که بین خود این دو حکم یعنی وجوب و حرمت تضاد وجود داره، بین این دو حکم با سه قسم دیگر هم تضاد، و حتی بین خود اون سه قسم دیگر مثلا استحباب با اباحه یا اباحه با کراهت، همینطور اباحه با وجوب و حرمت، هم بین همه این احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود داره. و از اون طرف هم منظورشون اینه که همانگونه که احکام شرعیه تکلیفیه در اصل تضاد با همدیگر مشترکند و همه هر کدومشون با چهار قسم دیگر متضادند، در رتبه هم یکسانند. یعنی شدت و ضعفی بین تضادهایی که در بین احکام هست وجود نداره. اینجوری نیست که تضاد بین وجوب و حرمت شدیدتر از تضاد بین وجوب استحباب یا حرمت و کراهت یا اباحه و کراهت مثلا باشه، بلکه تضاد بین وجوب و حرمت مثلا با تضاد بین حرمت و کراهت یا وجوب و استحباب در یک رتبه و درجه هستند، هیچ کدوم شدیدتر نیست. اما عرض ما اینه که حتی اگر از سه اشکالی که قبلن بر وجود تضاد بین بعث و زجر داشتیم دست و داریم، بازم وجود تضاد بین احکام خمسه رو قبول نمی کنیم. اشکال دیگری داریم، همین اشکال چهارم رو. میگیم چجوری میشه مثلا بین حرمت و کراهت یا بین وجوب استحباب قائل به تضاد شد؟ وجوب و استحباب که هیچ کدومشون زجر نیستند، بر اساس نظر دوم هم وجوب بعثه هم استحباب بعثه، تفاوتشون در شدت و ضعف بعث در وجوب قوی تر از بعث در استحباب، کما اینکه ما بلوجدان به عنوان یک مولای عرفی این رو متوجهیم که مخصوصا وقتی به عنوان پدر دستوری به فرزند خودمون صادر می کنیم، او رو به انجام عملی بعث می کنیم، گاهی اراده ای که ریشه این بعث است اراده شدیدتری است، لذا از اون وجوب استفاده میشه. و گاهی اراده ای که بر انجام کاری تعلق گرفته به اون شدت نیست، اراده ضعیفه است و به دنبال اراده ضعیفه انشاء بعث می کنیم که ازش استحباب استفاده میشه. نگید همین که منشأ بعث در وجوب و منشأ بعث در استحباب دو اراده است، سبب تغایر بین این دو بعث، یعنی بعث موجود در وجوب و بعث موجود در استحباب میشه، این درسته. اما اگر خاطرتون باشه در رابطه با مبنای اولی که در تعریف حکم وجود داشت و از محقق ناعینی آوردیم، گفتیم قوت و ضعف اراده، اینکه این اراده قوی است اون اراده ضعیف است، هرگز تعدد ماهیت رو به دنبال نداره. باعث نمیشه که ما بگیم اراده قویه تعریفی داره، ماهیتی داره، اراده ضعیفه یه ماهیت دیگری داره. نه خیر، هر دو دارای یه ماهیتن، تحت یه کلی قرار میگیرن. اون تا این کلی، کلی مشککه دیگه، دارای مراتبه. نه اینکه ماهیت های نوعیه متعدد پیدا کنند. و حالا که در مورد تضاد دو ماهیت نوعیه ای که تحت جنس قریب واقع بشند شرط شده، و وقتی در دوتا اراده یا در دوتا بعث فقط قوت و ضعف یک ماهیت، تعدد ماهیتی در کار نیست، تعریف تضاد صدق نمی کنه. چجوری میشه اینجا تضاد رو قائل شد؟ نه خیر، وجود تضاد رو قبول نداریم. البته یه نکته ای رو با توجه به این که عزیزان با فرمایشات مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایت الاصول آشنایی دارند، تذکر بدم، و اون این که خود آخوند هم درسته در این بحث، یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی، وجود تضاد بین همه احکام رو مطرح میکنه و به عنوان یکی از مقدمات قول به امتناع میاره. زما هم در همین جا به عنوان اشکال بر ایشان در مقابل ایشون عدم وجود تضاد بین احکام رو مطرح میکنیم. اما همین آخوند در جلد دوم کفایه، اونجا که تنبیهات استصحاب رو مطرح میکنه، در استصحاب کلی قسم ثالث در مورد اختلاف مرتبه، اونجایی که مثلا سیاهی شدید احتمال میدیم کلن از بین رفته باشه یا تبدیل بشه به سیاهی ضعیفتر، چون بحث استصحاب رو مطرح میکنه و میگه اینجا استصحاب کلی جاری میشه در اختلاف رتبه، همونجا ایشون مسئله وجوب و استحباب رو مطرح میکنه و میفهمید که بستگی داره شما وجوب و استحباب رو از چه دیدگاهی مورد ملاحظه قرار بدید. اونجا نظرشون این میشه که از نظر عرف بین این دو حکم، این دو قسم از حکم، مثل بقیه اقسام کمال مغایرت و مباینت وجود داره. ولی از نظر عقل صرف اختلاف مرتبه است. هر دو بعثند، منتها در وجوب بعث شدید و در استحباب بعث غیر شدید اینگونه نیست که ماهیتی که برای بعث در وجوب هست، بعث به معنای وجوب هست، غیر از ماهیت بعث به معنای استحباب باشه. نه، رتبهشون فرق میکنه، شدت و ضعف. وگرنه هر دو تحت یک ماهیت هستند، اونتا این ماهیت ماهیت مشکک هست. شدت و ضعف داره. منتها خود ایشون در بحث استصحاب بر نظر عرف اعتماد میکنند، میگن برای اینکه دلیل استصحاب اخبار لا تنقضه، که در قالب الفاظی از معصومین علیهم السلام صادر شدند. و حاکم در بحث الفاظ، الفاظی که در محاورات ام از کتاب و سنت یا محاورات دیگر وجود دارند، عرفه. و از نظر عرفی ایشون فهمد وجوب استحباب غیر از هم هستند، صرف اختلاف رتبه نیست. اما الان در این بحث، در مسئله اجتماع امر و نهی، سر و کارمون با عرف نیست. مسئله رو از دیدگاه عقل میخواییم بررسی قرار، مورد بررسی قرار بدیم. و از فرمایش خود آخون در بحث استصحاب کلی قسم سوم، استفاده میشه که از نظر عقلی بین وجوب و استحباب تضادی نیست. بلکه صرف اختلاف رتبه است. اختلاف رتبه موجب تعدد ماهیت نمیشه. و حال اون که گفتیم در صدق تضاد وجود اختلاف در ماهیت اخذ شده. اگر ماهیت، اگر دو شیء دارای ماهیت متعدد نباشند، تضاد در اونجا وجود نداره. بنابراین نظریه آخوند در دو مسئله متفاوت میشه. خود ایشان. درسته اینجا به عنوان مقدمه وجود تضاد بین احکام رو مطرح می کنند و قول به امتناع رو بر این مقدمه پایه‌گذاری می کنند، اما فرمایششون در استصحاب کلی قسم ثالث این که نخیر بر اساس حکم عقل بین وجوب و استحباب چون صرف اختلاف رتبه است و ماهیت ها متعدد نشده از یک ماهیتند، پس وجود تضاد در نمیشه پذیرفت. بنابراین به حکم عرف استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشه، اما اگر از منظر عقل نگاه کنیم و بگیم استصحاب کلی قسم ثالث در اونجایی که یقین به وجود بعث در قالب وجود داریم، بعدن میدونیم وجوب از بین رفته اما نمیدونیم آیا استحباب مونده یا کلن عوض شده، کلی بعث رو از منظر عقل استصحاب میشه کرد، اما از منظر عرف استصحاب نمیشه کرد. و چون در بحث استصحاب که دلیلش روایات دیدگاه عرف معتبره و از در عرف بین وجوب و استحباب تضاد وجود داره، پس استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشه. پس ببینید چقدر فرق کرد. نظر خود آخوند در مسئله اجتماع امر و نهی که یک مسئله عقلیه است با اون چه که در بحث استصحاب کلی قسم سوم خواهد آورد که اونجا حاکم عرفه، نظر عرف مهمه، فرق کرد. به هر حال ما نظرمون در این مسئله که مسئله عقلیه است همان است که خود آخوند در بحث استصحاب کلی قسم سوم در اون جایی که از منظر عقل میخواد بررسی کنه فرموده. پس معلوم میشه بین بعث و زجر یا در واقع این که بین همه احکام بخوایم بگیم تضاد وجود داره، این رو قبول نداریم و مجموعه ادله چهارگانه ای که تا اینجا آوردیم نتیجهش این شد که اگر ما حکم رو عبارت از بعث و زجر بدونیم، یعنی مبنای دوم رو در تعریف حکم بپذیریم، هیچ تضادی بین احکام وجود نخواهد داشت و ما تضاد بین احکام رو بر مبنای نظریه دوم هم نمیپذیریم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.